منو به دشت تشنه دنیا.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مشتاقان ورزش از شما عزیزان به خیر، با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. در ادامه هفته سوم رقابت فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، امشب ساعت 20 از گروه چهارم تیم‌های پرسپولیس ایران و الاهلی عربستان با قضاوت هیروکی کیمورا از ژاپن در دبی به مسافه هم می‌روند. در دیگر بازی این گروه، پاختکار ازبکستان و اسد قطر ساعت 20 دقیقه در تاشکند دیدار می‌کنند. خورخه فوساتی سرمربی تیم الاهلی گفت: بازی دشواری مقابل رقیب قدرتمند خود در پیش داریم. پرسپولیس بازیکنان برجسته‌ای در تمام پست‌ها دارد. با این حال به خوبی نقاط قوت و ضعف آنها را در چند روز اخیر آنالیز کردیم. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم به خبرنگاران گفت:
الاهلی بین چهار تیم برتر فوتبال عربستان هست. در 10 سال اخیر در کنار الهلال میتونم بگم باثبات‌ترین تیم
عربستانه.
خب البته واقفیم که بازی خیلی سخت و نامعلومی داره. نتیجه اونها مقابل اسد که 2-0 بردن خودش گویای این سختی بازی مون هست. در مورد تیم ما هم همه آماده هستن و سلامتن، به جز ماهینی و انصاری، بقیه همه تو رقابت برای بازی.
شایان هم رسید؟
بله،
کنکورنسی
ایشون هم تو رقابت هست.
آقای برانکو، دو بازی یک امتیاز گرفتیم، الان همه نگاه به این بازیه.
بله خب طبیعی ما به چیزی غیر از برد و پیروزی فکر نمی کنیم. ما بازی هم که به الاسد باختیم و مساوی که از پاختکار گرفتیم متاسفانه به خاطر اشتباهات داوری بود، اما خب این فوتباله و پارسال هم در همین موقعیت بودیم و وضعیت بهتر از این نداشتیم. همین زمان میل ما و شوقمون، خواستمون همیشه برای برد بیشتر و تا اونجایی هم که امکان داره در کنار نتیجه بازی زیبایی ارائه بدیم.
ایرانی‌های زیادی هم توی امارات هستن که احتمالاً به ورزشگاه میان تا بازی پرسپولیس رو ببینن. صحبت های برانکو برای هواداره مقیم امارات.
اینکه ما در واقع دبی رو انتخاب کردیم در استادیوم البسطاز در واقع به خاطر همین مردم ایرانی هستش که تعداد زیادی هستن در دبی و انتظار داریم که استادیوم رو پر بکنن و موقع همه با هم لذت ببریم از بازیمون و به دنبال برد باشیم.
در این گروه پاختکار با 4 امتیاز، الاهلی و اسد با 3 و پرسپولیس با 1 امتیاز در رده اول تا چهارم قرار دارند. همچنین حمید درخشان، کارشناس فوتبال و کاپیتان اسبق پرسپولیس، درباره بازی امروز به همکارم حسینی گفت:
می‌گم که بازی خوبی باشه، برای اینکه شرایط تیم پرسپولیس شرایط بسیار خوبیه، شرایط روحی روانی خیلی خوبی رو الان پیدا کرده پرسپولیس و با شناختی که فکر می‌کنم که باید از تیم اهلی داشته باشه میتونه بازی خوبی رو ارائه بده. با توجه به اینکه حالا بازی تو زمین دیگه‌ای هست و این خودش پوهنیه، ولی این پوهن خیلی به نفع تیم ما نیست با توجه به اینکه حالا یه مقدار از طرفدارایی که تو امارات زندگی می‌کنن میتونن کمک بکنن به پرسپولیس، ولی اگر توی تهران بود خیلی ایده‌آل‌تر میشد، خیلی بهتر میشد، تماشاگر بهتری میومد و تیم رو حمایت میکرد و تیم میتونست خیلی شرایط فشار روی روانی رو توی تیم حریف خیلی بیشتر بکنه. ولی در هر صورت حالا بازی رو باید انجام بده که به نظر من باید بازی رو ببره به دلیل که از رقابت عقب نمونه. این جمله رو بگم که واقعا محکوم به برده که بتونه توی شرایط ایده‌آل قرار بگیره و بتونه راه رو ادامه بده. برنده شدن دور از دسترسش نیست، شرایط میتونه برای پرسپولیس مهیا بشه که بتونه بازی رو ببره و من مطمئنم که پرسپولیس خود دقت بیشتری بکنه حتما بازی رو برنده خواهد گرفت.
دیشب نیز تیم استقلال ایران در دوحه با ارائه نمایشی تحسین برانگیز با نتیجه 2-1 تیم الهلال عربستان را شکست داد، ضمن که فرشید اسماعیلی با کارت زردی که در این بازی دریافت کرد بازی برگشت برابر الهلال را از دست داد. در دیگر دیدار گروه سه تیم‌های ادویل قطر و علین امارات در دوحه به تساوی 2-2 رضایت دادند. در این گروه الهلال با 6 امتیاز ادویل و استقلال با 4 و العین با 2 امتیاز اول تا 4مند. همچنین دقایقی بعد از پیروزی استقلال هواداران الهلال به صفحه باشگاه سعودی حمله ور و خواهان برکناری مدیر و سرمربی تیم شدند. در این حال نشریه الرياض عربستان هم از اخراج قریب الوقوع زوران مامیش خبر داد و نوشت الهلال سوم اردیبهشت با سرمربی جدید بازی برگشت برابر استقلال را برگزار می‌کند. این روزنامه افزود قرار است در جلسه امروز مسئولان تیم الهلال زوران مامیش از کار برکنار شود. همچنین با پیشنهاد امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال و موافقت اعضای هیئت مدیره مبلغ 500 میلیون تومان به عنوان پاداش ویژه به اعضای تیم استقلال پرداخت خواهد شد. دیشب همچنین تیم ذوب‌آهن ایران با ارائه نمایشی زیبا با نتیجه 3-1 الوست امارات را در دبی مغلوب و به صدر جدول گروه یک صعود کرد. در دیگر بازی این گروه تیم نصر عربستان مارچ 4-1 برابر ازورای عراق به پیروزی رسید. در این گروه ذوبی‌ها با 7 امتیاز صدرنشین هستند و تیم‌های ازورا با 4 و نصر و الوست با 3 امتیاز دوم تا چهارمند. از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا نیز امشب تیم‌های انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی در وایت هارت لین و لیورپول انگلیس با پورتو پرتغال در آنفیلد به مسافه می‌روند. فردا شب نیز منچستر یونایتد انگلیس با بارسلونا اسپانیا و آژاکس آمستردام هلند با یوونتوس ایتالیا برابر هم قرار می‌گیرند. تیم ایران الف به جام هشتم برتر رقابت‌های والیبال ساحلی تور جهانی تایلند راه یافت. در نخستین روز این رقابت‌ها و از گروه یک امروز تیم ایران الف با ترکیب بهمن سالمی و آرش وکیلی با برتری برابر تیم‌های تایلند ب و قطر الف راهی مرحله یک چهارم نهایی شد، اما تیم ایران ب با ترکیب رحمان رؤوفی و حامد میرزاعلی با یک شکست مقابل روسیه و یک برد برابر نیوزلند در جایگاه سوم گروه خود قرار گرفت و از صعود به مرحله بعد باز ماند. فردا در مرحله یک چهارم نهایی تیم ایران الف با تیم تایلند ب دیدار خواهد کرد. فسرین جهانی ژیمناستیک رده‌بندی برترین‌های جهان را اعلام کرد. در این رده‌بندی سعید رضا کیخات در وسیله خرک حلقه با 54 امتیاز بعد از ورزشکاران چین تایپه چین و ژاپن در رده 4 می‌ایستد. این برای نخستین بار است که ژیمناستی از ایران در رده‌بندی فسرین جهانی جزو 5 ورزشکار برتر جهان قرار می‌گیرد. اما مراسم گلریزان جامعه ورزش و جوانان در حمایت از مردم سیل‌زده امروز در سراسر کشور برگزار شد. در تهران همین مراسم در ورزشگاه شهید شیرودی با حضور قهرمانان، مدال‌آوران و پیشکسوتان ورزش و سازمان‌های مردم نهاد جوانان برگزار شد. در این مراسم سلطانی فر وزیر ورزش گفت
جامعه ورزش از روز اول فروردین ماه ما ستاد امداد و پشتیبانی و حمایت از مناطق سیل‌زده رو تشکیل دادیم در وزارتخونه. بلافاصله این ستاد در استانهای سیل‌زده تشکیل شد و بیش از 1100 مکان ورزشی ما شامل سالن‌های سرپوشیده و مکان‌های روباز در اختیار ستادهای مدیریت بحران هست. ما ساماندهی کردیم که بتونیم کاروان‌های مختلف کمک‌های جامعه ورزش رو ارسال بکنیم که خوشبختانه این کاروانی که الان داره در حقیقت اعزام میشه 42مین مجموعه و کاروانی هستش که از ادارات کل و فدراسیون‌های مختلف سراسر کشور داره اعزام میشه و مجموعه لوازم مورد نیاز مردم سیل‌زده مثل پوشاک، مواد غذایی، چادر، پتو و امکانات بهداشتی توی این محموله‌هایی که ارسال شده وجود داشته و انشاءالله این روند استمرار خواهد داشت.
همچنین به همت تیم‌های لیگ برتر و سازمان لیگ فوتبال عواید حاصل از بازی هفته 25 لیگ برتر به مردم سیل‌زده اختصاص خواهد یافت. فتایی رئیس کمیته برگزاری سازمان لیگ در این باره با همکارم حسینی صحبت کرد.
توجه سیلای اخیری که توی کشور وجود اومده تیمای لیگ برتری هماهنگ کردن، خودشون پیشنهاد دادن و ما هم با عنوان سازمان لیگ هماهنگ کردیم که این هفته یعنی هفته 25 قسمتی از عواید بلیط فروشی رو به مناطق سیل‌زده کشور اختصاص بدن برای کمک به سیل‌زده‌ها.
الان ورزشگاه‌های کشورمون که در مناطق سیل‌زده هستن یعنی این هفته برای لیگ برتر آماده هستن.
ما فقط بازی استقلال خوزستان فولاد خوزستان داریم که امروز من با مسئولین استان خوزستان صحبت کردم. مشکلی برای برگزاری مسابقه توی خدیر تا این لحظه نداریم. برای روز پنجشنبه فقط ما بازی از ساعت 19 به ساعت 17 آوردیم که مسابقه تو روز برگزار شه. ان شاءالله مشکل خاصی هم پیش نیاد.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو در قطر پس از باخت به تیم فیلیپین و پیروزی مقابل فلسطین امروز در بازی آخر خود در گروه سه با تیم چین تایپه دیدار می‌کند. بانوان فوتبالیست ایران برای صعود به مرحله نهایی مسابقات انتخابی المپیک نیاز به برد مقابل چین تایپه دارند. تیم چین تایپه در رده 40 و تیم ملی ایران در رده 66 رده‌بندی فیفا قرار دارند. در مرحله نخست مسابقات شطرنج آزاد ایسلند علیرضا فیروزجا حریفی از آلمان رو شکست داد و امروز در دور دوم به مسافه نماینده هلند می‌رود. این رقابت ها در 9 دور با حضور 249 شطرنج باز برگزار می شود. و امیر احتشامزاده پیشکسوت تنیس روی میز کشورمان در کمیته ملی المپیک حضور یافت و با صالحی امیری رئیس این کمیته دیدار و جام قهرمانی خود را در مسابقات سال 1957 استکهلم به موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک تقدیم کرد. احتشامزاده 25 سال قهرمان تنیس روی میز ایران بود. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوشتم و طبیعی شیر کاکائو آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خوشتم و طبیعی شیر موز آلیس.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
دفاع مقدس اگر به ما سلاح میفروختند، تانک میدادند، موشک میدادند، امکانات میدادند، ما به فکر نمی افتادیم که خودمون تولید کنیم. خب داشتیم، وابستگی باقی میموند، احتیاج به دیگران از بین نمی رفت، مثل خیلی از کشورهای دیگری که در منطقه ما میشناسید هستند. انبار سلاح کشورهاشون انبار سلاح هست، اما سلاح‌های متعلق به دیگران، وابسته به اراده دیگران، خودشون نه قدرت دارند نه توان علمی و عملی دارند که از اونا درست استفاده کنند. میشدیم مثل اونا. امروز به توفیق الهی اینجور نیست. پس نیاز برای ما حرکت ایجاد میکند، انگیزه ایجاد میکند. وقتی که دستمان از درآمد نفتی به طور کامل، یعنی درآمد کامل نفتی، وقتی دستمون کوتاه شد، طبعا راه‌های جایگزین رو میگردیم پیدا میکنیم. این کاریست که شروع شده و به توفیق الهی به نتیجه خواهد رسید. نتیجهش رو ملت ایران بعدها ثمره اون رو خواهد چشید، نتیجهش رو خواهد دید.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ایران را بشنویم.
این ماجرای اصرار بر یک حق است.
قدرتی مسلح،
ما برای فناوری از کسی اجازه نمیگیریم.
این صنعت ملی و فناوری و اقتدار آفرین در آستانه تحولی بنیادین قرار گرفته است.
بارگذاری نخستین مجتمع سوخت 20 درصدی
مربوط به ماشین سانتریفیوژ نسل سوم
منزله اتاق تصمیم سازی
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم.
قدرت مسلح، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یکی از بهترین و دوستانه ترین دیدارها در حسینیه امام خمینی بود. یک علاقه دو طرفه بین آنها وجود داشت که این رو میشد در لحن و کلام مقام معظم رهبری کاملا شنید.
خیلی خوشحالم از اینکه شما عزیزان رو، برادران و خواهران ارزشمند فعال در یک عرصه افتخار آفرین ملی و تاریخی رو امروز اینجا زیارت میکنم. البته پشت سر شما ها ما هم خیلی از شما ها ذکر خیر کردیم، هم خیلی قلبن به شما ها علاقه و ارادت داریم و امروز هم یه فرصتیست که شفاهن و روبرو به شما ها اظهار اخلاص و ارادت بکنیم.
بله، دیدار دانشمندان هسته‌ای با رهبر انقلاب، افرادی که در صنعت هسته‌ای ایران فعال هستند، توانستند اثرات کار خودشان را فراتر از ساختمان‌ها و دستگاه‌ها در کشور گسترش دهند. این موضوع در نشست رهبر انقلاب با دانشمندان هسته‌ای هم مطرح شد.
من یه جمله فقط عرض بکنم، کار شماها خیلی ابعاد مختلفی البته داره. یک بعدش این است که احساس عزت ملی رو به این ملت و به این کشور داد. این چیز خیلی مهمی است. ملت ها اون وقتی گرفتار میشن که عزت نفس خودشون رو از دست بدن. سعی کردن بارها تو سر فکر و روحیه این ملت بزنن، بگن شما نمیتونید، بله انقلاب کردید اما نمیتونید خودتون اداره کنید، نمیتونید پیش برید، نمیتونید پای دنیا حرکت کنید. هر پیشرفت علمی یک حرکت بزرگ، یک بشارت بزرگ به این ملته که میتوانه، و این کار شما ها، کار مسئله هسته‌ای، توانست به این ملت عزت نفس بده. این یکی از ابعاد اهمیت کار شما.
یکی از ابر پروژه های ایران اکنون در حوزه نیروهای اتمی در حال اجراست. خیلی از ایرانی ها اطلاع زیادی از آن ندارند. دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی این را با خبرنگاران در میان گذاشت.
دو نیروگاه جدید رو با کمک روسا الان در بوشهر داریم، مقدماتش رو فراهم کردیم که دلم میخواد صدا و سیما بره اونجا ببینه چه کار عظیمی اونجا شروع شده. این دو نیروگاهی که ما شروع کردیم بزرگترین پروژه صنعتی کشور هست، چه از حیث مالی و پروژه گران قیمتی است و چه از حیث ابعاد فناوری و صنعتیش. شروع کردیم دو تا نیروگاه 1050 مگاواتی که امیدواریم در 8 سال آینده انشالله این نیروگاه‌ها به مدار بیان. اولیش میاد به مدار، دومیش بعد از 2 سال دیگه به مدار میاد.
انرژی هسته‌ای یک صنعت بزرگ در ایران است که بسیاری از دیگر مهندسان در دیگر رشته‌ها را هم با خود همراه کرده است. دکتر شیرمردی از دانشمندان هسته‌ای.
علوم مربوط به حوزه هسته‌ای، طور کلی حوزه فناوری هسته‌ای، یکی از علوم جوانیه که در حال حاضر در دنیا وجود داره. ما نمیتونیم اختصاصاً بگیم مواردی که مرتبط با بحث شکافت هسته‌ای یا بحث گداخت هسته‌ای. چون در طراحی و ساخت یه ریاکتور هسته‌ای وقتی که ما نیرو میخوایم بگیریم، وقتی میخوایم راه‌اندازی بکنیم یک مجموعه هسته‌ای رو مثل یک ریاکتور، نیازمند متخصصین عمرانی، متخصصین مکانیک هستیم، متخصصین فیزیک هستیم، شیمی هستیم، مواد هستیم و موارد این چنینی. پس چون یک حوزه مولتی پرپوز و یک حوزه که مرتبط با حوزه های علمی مختلف هست، این یک نوع ذوق و یک نوع انگیزه ایجاد میکنه در متخصصین مختلف که ورود پیدا بکنن و همچنین در حوزه متخصصین حال حاضر یک انگیزه ایجاد میکنن که این رو تقویت بکنن و سمت جلو ببرن و این روابط رو بیشتر بکنن. در
یکی یکی از مهمترین حلقه‌های دانش در علم پزشکی با توان هسته‌ای گره خورده است. چقدر درباره رادیو داروها اطلاع دارید؟ یکی از محققین صنعت هسته ایران در این باره اینطور میگوید:
در حال حاضر ما رادیو دارویی رو داریم به اسم لوتیشیوم 177 که با دو تا ترکیب مختلف به صورت PSMA و دو تا تیت تهیه میشه. این دو تا ترکیب یکیشون برای درمان سرطان پروستات و سینه استفاده میشه و دیگری برای کلیه غدد درون ریز به صورت هوشمند عمل میکنه. یعنی وقتی شما این رادیو دارو رو تزریق میکنین در بدن، به صورت اختصاصی میره در این غدد سرطانی میشینه و باعث از بین رفتن اونا میشه.
رادیو داروها معمولاً در بیماری‌های بسیار سخت کاربرد دارند و هم در تشخیص و هم در درمان می‌توانند پزشکان را کمک کنند. حالا ما با افتخار در این زمینه پیشرو هستیم. دکتر شیرمردی از محققین هسته‌ای کشور.
ما الان تولید می‌کنیم به عنوان مثال فلور 18 یکی از رادیوتوپ‌های مورد استفاده در پزشکی هسته‌ایه. خیلی از رادیوتوپ‌هامون رو تونستیم برای فرآیند درمان سرطان مغز ما توسط ریاکتور تیاتی تهران تونستیم تولید بکنیم، مانند فسفر 32، مانند یود 131 که برای درمان تومورهای سرطانی تیروئید، برای پرکاری تیروئید استفاده میشه.
هر ساله در 20 فروردین به بهانه روز فناوری هسته‌ای از محصولات جدید در این حوزه رونمایی می شود. امسال هم خبرهای خوش زیادی داشتیم. دکتر کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی.
همه ساله در 13 سال گذشته در چون روزی مراسم باشکوهی برگزار شده با حضور رئیس جمهور. فکر میکنم مواردی هم ما خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم به دلیل اهمیتی که این روز داره و ما در جمع کشورهای صاحب تکنولوژی هسته‌ای قرار گرفتیم. در چنین روزی اهمیت زیادی داره. خب حدود 114 دستاورد هست که اینها عرضه میشه. اینها در حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای هستن. در حقیقت ما میتونیم بگیم صنعت هسته‌ای در 4 شاخه مهم کاربرد داره که دستاوردهایی که اینها افتخارآمیز هستش در حوزه‌های مختلف که مهمترین اونها در حوزه‌های رادیو دارو هستش، در حوزه تبدیل توسعه، در حوزه غنی‌سازی، حوزه‌ای که ارتباط داره با شتاب در جهتی یک مرحله جدید مثل پیشران هسته‌ای و موضوعات مختلف دیگه‌ای که در حوزه کشاورزی هستش، در حوزه‌های گوناگون که انشاءالله اینها رو خواهید دید و خواهید شنید.
در دوره مذاکرات هسته‌ای بسیار تلاش و توان علمی و قدرت طراحی ایران گرفته شود و حتی حق حقوقی ایران برای غنی‌سازی هم از ما سلب شود، اما مسئولین غربی در این راه موفق نشدند. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
ایران با کشورهای دیگر هیچ تفاوتی نداره. همه اونهایی که MPT را امضا کردن مثل هم هستن، همه از حقوق مساوی برخوردار هستند و ایران هم حق داره برای اهداف صلح‌آمیز خودش فعالیت بکنه، از جمله غنی‌سازی داشته باشه، سانتریفیوژ داشته باشه.
وقتی انرژی هسته‌ای به اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شد، حفاظت و نگهداری از آن هم افزایش یافت. دکتر ظریف، وزیر خارجه در اوج مذاکرات هسته‌ای:
حق غنی‌سازی ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک حق غیرقابل انتزاع به رسمیت شناخته شده. این سند غنی‌سازی ایران رو به رسمیت می‌شناسه و هر گونه راه حلی رو شامل برنامه غنی‌سازی ایران می‌دونه.
همه میدانیم که برجام برخی محدودیت‌ها را برای ما ایجاد کرده است. البته نتوانسته قدرت علمی ما را کاهش دهد. دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی معتقد است برجام ما را متوقف نکرده است.
من باراش این که ما برگشت به قبل به نظر من شاید تعبیر درستی نیست. مثل این که ما قبلا یه چیزی داشتیم از دست دادیم حالا می‌خوایم برگردیم. ما هیچ چیزی رو از دست ندادیم. ممکنه این سوال بشه خب چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما هیچ کاری نکردیم؟ بله، ما یه سری محدودیتی پذیرفتیم که اون محدودیت‌ها اثری رو صنعت هستی ما نمیذاره. توجه می‌کنی؟ یعنی ما غنی‌سازی داریم می‌کنیم. اما قبلا مثلا 4% غنی‌سازی می‌کردیم، الان 3.67 داریم می‌کنیم. مثلا این چه محدودیتی؟
شاید یکی از علتهایی که دولت ترامپ کاملاً مخالف با برجام بود و از آن خارج شد همین موفقیت ایران باشد. ما همچنان یک قدرت هسته‌ای هستیم. دکتر عراقچی، معاون وزیر خارجه:
برنامه هسته‌ای ما هیچ وقت تعطیل نشده که با دستر گرفته بشه و با قوت ادامه داره. در بعضی از حوزه‌های خاصی ما سرعتمون رو کمتر کردیم. به مراتب از اون از قبل از برجام در حوزه هسته‌ای بهتر هست. ما اگر قبل از برجام روی ماشین‌های IR-1 کار می‌کردیم، الان روی ماشین‌های IR-8 کار می‌کنیم که نسل بسیار پیشرفته است، 20 برابر قدرتمندتر هست از ماشین‌های قبل از برجام. کیک زرد ما با 370 تونی که بعد از برجام وارد کشور شد الان به مراتب بیش از گذشته هست و حدود 900 مهندس و تکنسین ما روی راکتور آب سنگین عراق دارن کار میکنن.
نکته‌ای که در اوج بحث‌های توان هسته‌ای نباید از یادمان برود این است که این دانش بزرگ بومی شده است، توانی که بتواند توسط مطالعات داخلی و بر پایه نیروی انسانی خودمان ایجاد شود، نه قابل معامله است و نه قابل نابود شدن.
صنعت هسته‌ای هست، صنعت پیشرفته است در دنیا. اینم بچه‌های ما خودشون به دست آوردن. این انفجار ظرفیت‌های درونی و استعدادهای درونی بچه‌های ما بود. حالا فلان کشور عقب افتاده میگه اگر ایران غنی‌سازی داشته باشه منم میخوام غنی‌سازی داشته باشم. خیلی خوب، برو اونم غنی‌سازی کن. بلدی برو بکن. ما که غنی‌سازی رو از کسی نگرفتیم. استعداد درونی ما، شما هم استعداد درونی داری تو ملتت، برو غنی‌سازی کن. بهانه‌گیری های بچگانه که بعضی از کشورها میکنن، غنی‌سازی و اون چه که در زمینه هسته‌ای تا امروز پیش آمده است، این یک دستاورد بسیار مهم است، این چیزی کمی نیست.
امروز روز فناوری هسته است. تبریک عرض می‌کنیم این روز رو به مردانی که دنیای جدیدی از دانش رو به روی ملت ایران گشودند تا کشورشان را توانمند کرده و راه نفوذ قدرت استکباری را بر ایران کم کرده.
دوستان عزیزم، امروز سال روز میلاد سومین ستاره درخشان آسمان ولایت و امامت، حضرت امام حسین علیه السلامه که به نام روز پاسدار نامگذاری شده. فرارسیدن این مناسبت فرخنده رو به شما عزیزان و تمام شیعیان جهان تبریک و تهنیت میگیم.
Thank you.
سلام بر تو ای سومین آینه تابناک خداوند، ای تبلور عشق و ایمان در زمین، سلام بر تو.